أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. ماشيان اولا از بعضی از روایات از اقوال علما و این که افضل الاعمال احمزها آره در بعضی از روایات که دیدید میخوندیم آورد که پیغمبر ماشیان رمز میفرموده. بله، چون تجاهدی راکب رو هم عطف کرده معلوم میشه اینجا استحباب بوده، تعین نیست، وجوب نیست. اما بحثمون در رابطه با فرع دومی که برای دومین واجب از واجبات منا وجود داره در مورد تعیین نوع قربانیه. پس در مورد اصل وجوب قربانی اون هم در حج تمتع دیروز بحث کردیم، اما این که فرموده بودن و یجب ان یکون احد النعم الثلاث الابل والبقر والغنم والجاموس بقرون ولا يجوز سائر الحيوانات والافضل الابل ثم البقر، که معلومه دیگه از بین اون ستا اول شتر بعدن گاو، خب مرتبه اخیره میشه گوسفند. حالا این فرع دوم رو میخواییم امروز بررسی کنیم. ابتدا میریم باز سراغ کلمات علما و فقها. پس قربانی باید یکی از این سه حیوان باشه، یا شتر یا گاو و یا گوسفند. در ادامه فرمودن که خب جاموس هم بقرون از نظر جنس مثل اوست. خب اگر بخوایم این فرع دوم رو از کلمات فقها استفاده کنیم، میریم سراغ کلمات فقها. در اینجا مرحوم محقق عبارتی داره، مرحوم صاحب جواهر هم همون عبارت رو آورده و تأیید کرده، بلکه بالاتر از تأیید. عبارت مرحوم محقق در شرایع اینه، در جلد اول صفحه 260 فرمودند و یجب و ایکون من النعم، بعد هم نعم رو تفصیل میده و تفسیر میکنه، الابل و اول بقر و اول غنم. پس واجب است قربانی یکی از چهار پاهای سگانه باشه، یا شتر یا گاو و یا گوسفند. صاحب جواهر در کتاب شریف جواهرشون که شرایع رو توضیح میده در جلد 19 صفحه 136 این عبارت محقق رو آورده که باید یکی از انعام سگانه باشه. فرموده مرحوم صاحب جواهر در ادامه فرموده بلا خلاف اجده، در این رابطه من اختلافی پیدا نکردم، مخالفی پیدا نکردم، گویا همه قبول دارم. آیا میشه گفت اجماعیه؟ میگه بله، بل الاجماع به قسمیه علیه، میشه هر دو قسم اجماع رو در این زمینه در نظر گرفت. یعنی هم کلمات و اصحاب رو بگردید میبینید همه این کار رو کردن، پس شما خودتون میتونید اجماع رو به دست بیارید. همین که بعضی ها اینجا اجماع منقول ممکنه به شما بگن، شما ازشون بپذیرید به عنوان اجماع منقول. پس هم اجماع منقول و هم اجماع محصل در اینجا وجود داره. چی رو؟ بلا خلاف نجد خو؟ نه، اون بلا خلاف فوقش میتونست بشه اجماع، تازه در مرتبه پایین تر از اجماع. عدم خلاف به معنای اجماع نیست حتی. خب عبارت دیگری رو که خدمتتون بخونیم و از عبارات علما رد شیم، مرحوم علامه در کتاب منتها جلد 11 صفحه 183 عبارتشون اینه. علامه فرمودن یجب ان یکون الهدی من بهیمت الانعام، بعد خودش بهیمت الانعام رو تفسیر میکنه، پس واجب است قربانی از بهیمت الانعام باشه، از چهار پایان سگانه، الابل و البقر و الغنم. بعد ایشون هم میگه ولا نعلم فیه خلافا، در اینجا اختلافی نمیشناسیم، یعنی کسی مخالفتی در این مسئله نداره که به اصطلاح قربانی که در حج تمتع کشته میشه ذبح میشه یکی از این سه حیوانه. خب بعد از این که کلمات علما رو دیدیم، بریم سراغ ادله. اولین دلیل اصلا خود آیه شریف است. آیه شریفه ای که در سوره مبارکه حج اومده و قبل و بعدش این مسئله رو به خوبی بیان میکنه، اونجا هم بهیمت الانعام اومده که توضیح خواهم داد خدمت دوستان. در آیه 28 سوره مبارکه حج، منتها برای که آیه روشن بشه توجه کنید، من از آیه 26 خدمتتون بخونم، این آیات رو باش آشنایید چون بحث حجه، دوباره براتون تکرار میکنم. خداوند تبارک و تعالی میفهمد که و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، یعنی به یاد بیار، متذکر باش اون زمانی رو که ما محل خانه کعبه رو برای حضرت ابراهیم بوأنا آماده کردیم. الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین و القائمین و رکع السجود. و بهش چهار تا دستور رو اونجا دادیم، یک چیزی رو شریک ما قرار نده، قائل به شرک نباش، دو طهر بیتی خانه مرا برای این طوائفی که میگم پاک کن، پاکیزه کن، تمیز کن، للطائفین برای طواف کنندگان، و القائمین کسانی که برای عبادت می ایستند، و رکع کسانی که در حال رکوع اند، و کسانی که از سجود در حال سجده اند. اولا خب نکات تفسیری مختلفی از همین آیه میشه استفاده کرد که ساده ترینش اینه که معلوم شه خانه خدا برای این چهار گروهه و چه این چهار عمل رو باید در خانه خدا انجام داد، یا باید طواف کرد طائفین، یا باید قیام برای عبادت انجام داد، و یا در حال رکوع و سجود بود. پس طواف، ایستادن برای عبادت، رکوع و سجود، حالا اینو کاری نداریم. بعد دستوری که خداوند به حضرت ابراهیم داده، و اذن فی الناس بالحج، اذن اعلام کن، دعوت کن، فی الناس در بین مردم، بالحج برای انجام عملیات حج. اگر اعلام کردی یأتوک رجالا و علی کل ضامر، اون وقت میبینی که این افراد رجالن، یعنی با پای پیاده، و علا کل ضامرین و سوار بر هر مرکب لاغری. حالا اینجا این که مرکب رو ضامر به اصطلاح تعبیر میکنه، یا به خاطر اینه که بالاخره این مسیر مسیری است که آب و علفی درش نیست و شما هر مرکبی رو استفاده کنید به خاطر سختی راه لاغر خواهد شد، یا اینکه منظور اینه که تو این مسیر مرکبی به دستتون به دردتون میخوره که از چابکی و زیرکی و توانمندی برخوردار باشه، و الا مرکبهای پروری که تنومند باشند اما در ناز و نعمت بزرگ شده باشند به درد نمیخورند. یعتین من کل فج عمیق، که این افراد میان به سوی تو و برای انجام اعمال حج از راه های دور و دراز و پرمشقت. حالا برای چی؟ لیشهدو منافع لهم، تا شاهد سودهایی باشن که این سودها برای اونهاست، که در اینجا در رابطه با منافع حج قبلا هم در آیات الحج وقتی بررسی میکردیم چهارشنبه ها خدمت عزیزانی که در خدمتشون بودیم مفصل عرض کردیم که حج هم منفعت معنوی داره هم منفعت مالی، اینکه بازارها را بیفته، صادرات، واردات، نمایشگاه ها و امثال اینها در ایام حج. اینجوری نیست که کسی که میخواد بره حج دیگه بگه نه من اصلا به مسائل مالی و مادی هیچ کاری ندارم. در روایات هم هست که کمترین فایده ای که برای حج هست مسائل مالیه و الا مسائل معنوی و ثمرات اخروی که زیاده. برای کسی که اعمال حج رو تمام میکنه خطاب میشه که تو مثل بچه ای میمونی که از مادر متولد شده و همه اعمال سیئه ای که قبلا از تو سرزده بود همه بخشیده شد و از نو شروع کن اصلا. پس بیان اینجا اعمال حج انجام بدن، لیشهدو منافع لهم. اینا رو مقدمه ذکر کردم تا برسیم به این بخش از آیه مبارکه 28 سوره حج که به یذکر اسم الله فی ایام معلومات الا ما رزقهم الله یا الا ما رزقهم من بهیمت الانعام. پس یذکرو چون عطف بر لیشهدو هست، نونش یذکرونه نونش به نصب افتاده، ان مقدره نصبش داده، پس تا اینکه ذکر بکنن اسم خدا رو فی ایام معلومات در روزهای معین، که این ایام معلومات گفتن منظور همون ایام تشریق، روز دهم، یازدهم و دوازدهم ذی‌الحجه که در سرزمین منا افراد اون صلوات‌های مخصوص رو بعد از نمازهاشون میگن و به یاد خدا هستن. و الله اکبر علی ما هدانا علی ما اولانا و امثال این اذکار که در اونجا نداش بلند میشه. پس و یذکر اسم الله فی ایام معلومات الا ما رزقهم، در مقابل روزی که خداوند اونها داده. حالا اون ما رزقهم چیه؟ من بهیمت الانعام. شاهد ما در اینجا این کلمه است، بهیمت الانعام، این مضاف و مضاف اله، چون مراد استفاده از قربانیه و در ادامه داره میگه دیگه فکلوا منها، از این بهیمت الانعام خودتون بخورید و اطعم البائس الفقیر، و همینطور از این گوشت قربانیتون بخورانید، اطعام بکنید به فقیری که تنگ دست در تنگ ناست. بذار اینجوری نباشه که الان قربانی رو طرف اگر امکانش هست اونجا بکشه و برداره همش رو خودش ببره، نه، باید حالا در روایات بعد خواهیم خوند که یک سومش مال فقیر. علی کل از این بهیمت الانعام که در این آیه شریفه اومده استفاده میشه که قربانی یکی از این سه حیوانه، چون بهیمه که جمعش بهائمه، به هر جنبنده دریا و خشکی گفته میشه. اما وقتی اضافه شد به انعام، انعام چارپایان سگانه رو میگن و این جوجه ها گفته میشه که این اضافه، اضافه بیانیه است، اضافه جنس به نوعه. این اضافه بیانیه که جنس به نوعی خودش اضافه میشه برای اینه که اون جنس معین بشه. شما ببینید مثلا میگید خاتمو فزتن، خاتم رو اضافه میکنی به فزه، با همین مضافنه که فزه باشه بیان میکنید نوع خاتم رو، که این انگشترتون چه انگشتریه، انگشتر نقره‌ایه مثلا، خاتم و عقیقن. اینجا هم من بهیمت الانعام، از حیواناتی که عبارتند از اون چارپایان سگانه، چون انعام به همین چارپایان سگانه گفته میشه که عبارت باشه از شتر و گاو و گوسفند. پس خود آیه ازش استفاده میشه که حیواناتی که به عنوان قربانی برای حج تمتع حاجی ذبح میکنه و قربانی میکنه یکی از این سه نوع چهار پا هست. و این رو عرض کردم در این آیه از اضافه لفظ بهیمه به لفظ انعام که یک اضافه بیانیه است استفاده میکنی، برای این که روشن‌تر بشه که از کجا میگید حالا انعام به این سه نوع گفته میشه. شاهد از کتاب لغت هم خدمت عزیزان عرض بکنم، ابن منظور در کتاب لسان العرب در همون ماده نعم حروف الف با رو که برید، در اونجا داره ابن منظور از ابن اعرابی نقل میکنه، میگه قال ابن اعرابی النعم الابل خاصه. پس ما انعام رو داریم میگیم ها، میگه نعم اگر تنها بگن، نعم فقط به شتر میگن، نعم الابل خاصه فقط به شتر میگن نعم، ولی انعامو اما وقتی انعام بگند، انعام در لغت الابل و البقر و الغنم، به این سه تا چهار پا میگن انعام. و قال ایزن باز همون ابن الاعرابی گفته و العربو ازا افردت النعم، عربها وقتی لفظ نعم رو تنها بیارند، همین بالا هم گفتیم مرادشون چیه؟ ما یریدون الا الابل، هست دیگه، فقط ابل رو اراده میکنن، پس نعم فقط به معنای شطوره. فازا قالوا الانعام، اما وقتی انعام رو آوردند عربها در لغت عربی، انعام رو وقتی بیارن، ارادو بها الابل والبقر والغنم، اون رو در این سه حیوان، در این سه نوع چهار پا به کار میبرن، مرادشون شتر و گاو و گوسفند. خب بعد از این که از آیه به کمک کتاب لغت استفاده کردیم که بهیمت الانعام ذبح میشه به عنوان قربانی، یعنی حیوانی که از این سه نوعه، از انعام به حساب میاد، انعام رو هم بیان برای بهیمه قرار دادیم، از روایات هم این مطلب استفاده میشه. بله بله، نه 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 فرق میکنه. آره دیگه، اینا رو هم در روایت هم در عرف اینا رو از هم جدا میکنه. اما اولین روایت بعد از آیه میرسیم به صحیحه زراره از امام باقر در مورد کسی که حج تمتع انجام میده. این صحیحه در جلد دهم باب دهم از ابواب ذبح به عنوان حدیث پنجم سند رو من میخونم، اصلا نیازی به معطل شدن نداره، افراد رو این چند روزه هی داشتیم. و انهو، چون روایت چهارم از محمد ابن الحسن از شیخ طوسی اینجا میگه و انهو، یعنی بازم از شیخ طوسی داریم نقل میکنیم از تهذیب شیخ. ان موسی بن القاسم که بارها گفتیم ثقتون ثقه، ان صفوان بن یحیی که ارادت خاصی بهش داریم، ان حماد بن عیسی و ابن ابی عمیر، پس صفوان از دو نفر نقل میکنه، هم از حماد بن عیسی هم از ابن ابی عمیر که هر دو توصیف شدن ثقه. این دو نفر ان عمر بن عزینه که او هم از افراد مورد وصول و شناخته شده است، و عمر بن عزینه ان زراره بن اعینه. زراره هم که همون شخصیت بزرگواری است که نه تنها توصیف شده بلکه اصلا روایاتی در مدح او وارد شده و از شخصیت های ممتاز در بین اصحاب امام باقر. خب حالا همین زراره ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام نقل میکنه فی المتمتع، در مورد کسی که قصد داره انجام کنه حج تمتع رو. در این روایت قال امام فرموده و علیه الهدی واجب متمتع قربانی بکنه، هدی بر متمتع واجبه. علیه تعبیری است که بر وجوب دلالت میکنه دیگه، ولله علی الناس حج البیت، اونجا مفصل توضیح دادیم این که خدا بر ذمه افراد میذاره یعنی واجبه. قلت و مل هدی، از کدام یبن رسول الله، هدی چیه، قربانی چیه؟ ببینید اینجا هر دو منظور رو ازش استفاده میکنیم. در متن تحریر فرمود که این سه حیوان، بعد هم ترتیبی از در فضیلت بینشون ذکر کرد. در این روایت هم سه حیوان رو نام برده و هم فضیلت رو، ترتیب فضیلت رو بیان کرده. فرموده فقال افضلهو بدنه، افضل این هدی اینه که شتر باشه، و اوسطهو بقره، از در فضیلت اونی که حد وسطه بدنه، بدنه این شتر، و اوسطهو بقره، پس حد وسط بین بین گاوه، و آخره شات، و در رتبه آخر گوسفنده. پس اولا امام در مقام بیان این سه حیوان به گفت و بیش از ستا رو نگفت، پس معلوم شه این ستا باید باشه. از نظر ترتیب فضیلت هم امام علیه السلام یه ترتیبی بین اینها قائل شد. خب الان با توجه به این روایت اگر از شما سوال کنم آیا میشه حالا مثلا ما مرغی، خروسی، کفتری، کبوتری به عنوان قربانی ذبح بکنیم، یعنی چی میگید؟ میگید نه دیگه، هدی رو امام منحصر فرمودن در این سه حیوان و کمتر گفت آخره شاد، یه پایین ترین مرتبه قربانی گوسفنده، یعنی اگر کمتر از گوسفند شد قربانی به حساب نمیاد، نمیشه. لذا ولا یجوز سایر الحیواناتی که امام راحل در متن تحریر داشتند، از این روایت خود او استفاده میشه. بعد بل افضل الابل ثم البقر هم از همین روایت استفاده میشه. ما فرع دوم رو، مجموعه رو به عنوان فرع دوم مطرح کردیم که اون مجموعه رو از این صحیحه زراره که از امام باقر علیه السلام در مورد حاجی که قصد انجام حج تمتع رو داره استفاده میکنیم. روایت دیگر صحیحه ابی عبیده از امام صادقه. صحیحه ابی عبیده از امام جعفر صادق علیه السلام باز در همین جلد دهم از کتاب وسائل باب دهم از ابواب الذبح به عنوان حدیث اول. حدیث اول رو توجه کنید، سند یه مقدار طولانیه اما شخصیت ها اکثر قریب به اتفاق شخصیت های شناخته شده توثیق خاص شده ای هستن که این چند روزه باشون آشنا شدیم. سند اینه، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی در کافی داره میاره این رو، ان عدت من اصحابنا، گفتم الان آیون خود شما هم قاعدتا این تعبیر عدت من اصحابنا رو که مرحوم کلینی میاره معلوم اون افراد کیا هستن، همینجوری نمیگه و اون افرادی که مرحوم کلینی به عنوان عدت من اصحابنا میاره و به واسطه اونها از افرادی که نقل حدیث میکنه همه مورد وثوقند و مشکلی نیست. ام سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، اون عدت من اصحابنا از دو نفر نقل میکنن، هم از سهل ابن زیاد نقل میکنند هم از احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی. اگر سهل ابن زیاد بود که اختلافی بود، بالاخره حالا بعضیا تضعیفش میکنند اما در کنارش فقط به او اکتفا نشده، در کنارش از احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی هم که از بزرگان شیعه قم، از حاکمان قم و از برجستگان این شهر و از کسانی که خدمت امام رضا رسیده بود، از یاران امام جواد هست و اینها، این دیگه دل ما رو قرص میکنه، دیدیم که اصلا سهل ابن زیاد نباشه اون عدت من اصحابنا از احمد ابن محمد نقل بکنه، توثیق خاص داره. حالا سهل ابن زیاد به احمد ابن محمد، این دو نفری که عدت من اصحابنا از این دو نفر تو نقل کردن، این دو نفر جمیعاً عن ابن محبوب، هر دو از شخصیت ممتاز و موثوق به توثیق خاصی به نام حسن ابن محبوب دارن نقل می کنن. حسن ابن محبوبی که گفتن ثقه است، جلیل القدر، از ارکان اربعه زمان خودش به حساب میاد و شخصیتی است که کم نظیره. خب پس حالا اونی که به درد ما میخوره اینه که بله توثیق شده. همین حسن ابن محبوب ان ابن رعاب، از علی ابن رعاب نقل میکنه که باز علی ابن رعاب هم توثیق خاص شده، گفتن ثقه است، هم او رو مثل نجاشی گفتن جلیل القدر، هم این که توثیقات عامه در موردش هست، یعنی در سلسله اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم، در سلسله اسناد نوادر، همینطور مشایخ ثقات مثل حسن ابن محبوب و اینها و دیگران از اون نقل حدیث میکنند. همین علی ابن رعاب ام ابی عبیده، ابی عبیده حزاء مراد اینجا، ابی عبیده حزاء هم از اصحاب امام باقر، حتی در سفر حجی هم در محضر امام باقر بوده و توثیق هم شده، حالا به صرف این که کنار او بوده نیست، گفتن ثقه است. این ابو عبیده حزاء که ثقه است، ان ابی عبدالله فی قول الله تعالی. پس سند رو دیدید، تنها این قول روی سهل ابن زیاد بود، منتها سهل ابن زیاد در اون مرتبه تنها نبود، در کنار سهل ابن زیاد احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی هم بود، عدت النصابه از این دوتا نقل شدن و این دوتا هر دو از حسن ابن محبوب نقل کردن، لذا سند کاملا صحیح هست. خب پس ابی عبیده حزاء از امام صادق علیه السلام فی قول الله تعالی در رابطه این قول خداوند، که خداوند فرموده فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستیسر من الهدی، گویا سوال شده که ابن رسول الله، این که خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه میفرماید کسی که حج تمتع انجام میده کسی که حج تمتع انجام میده فمستیسر من الحج، اون چی که براش از حج آسونه باید انجام بده. خب این آسان ترین حج، حج چیه؟ پایین ترین مرتبه حج که دیگه آسان تر از بقیه مراتب باشه، سهل و وصول تر باشه، چیه؟ قال شاتون. امام فرموده مستیسر من الحج منظور گوسفنده. پس این هم اولا گوسفند یکی از حیواناتی است که اونم آسان ترینشه، مستیسر من الحج پایین ترین رتبه است. پس از این باید استفاده می کنیم که اگر کسی با توجه به تفسیری که امام داره میگه، اگر کسی به کمتر از گوسفند بخواد اکتفا بکنه کفایت نمی کنه، حتی اقلش گوسفند در حد واجب. چهارمین روایت که آخر روایت باشد نسبت به این مسئله، صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این صحیحه هم باز در همین باب، پس در جلد دهم باب دهم از ابواب سبع حدیث دومه، حدیث دوم. سند اینه و ان علی ابن ابراهیم، روایت اول رو که دیدید از کلینی نقل کردیم، اینم میگه و ان علی ابن ابراهیم، یعنی بازم مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه و علی ابن ابراهیم قمی ان ابیه، از پدر خودش ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم ان ابن ابی عمیر، این یه سند، این یه سند. پس رسیدیم به چی؟ به ابن ابی عمیر، مرحوم کلینی به واسطه علی ابن ابراهیم و پدرش رسید به ابن ابی عمیر. سند دیگه، این سند که کاملا درسته تا اینجا مشکلی نداره، صحیح. سند دیگه من محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان عن صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر، این سند دومه که از اسماعیل ابن بزی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی که گفتن کثیر العمل ثقه است، از صالحین شیعه است، این محمد ابن اسماعیل بزی عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری که علاوه بر این که نسبت به تبر ثقه هست، گفتن خودش اصلا یک دانشمند بی نظیریست، هم در علم کلام هم در علم فقه و شخصیت جلیل القدریه. خب این محمد ابن اسماعیلی که ثقه است، از فضل ابن شازانی که ثقه است، ام صفوان ابن یحیی که اعبد و اهل زمان هست و ثقه، این فضل ابن شازان از دو نفر داره نقل میکنه، یکی از صفوان ابن یحیی، دیگری از ابن ابی عمیر. خب حالا همون سند به ابن ابی عمیر ختم شد، هم این سند ختم شد به صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر. حالا این ابن ابی عمیر یا صفوان ابن یحیی از کی میگن؟ ام معاویه ابن عماره، و همچنین از وجوه شیعه و از بزرگان و افراد شاخص و سرشناس شیعی و مورد وثوق. پس سند دو تا طریقی رو که مرحوم کلینی ما رو به این روایت میرسونه، هر دو صحیح هست، سند صحیحه، صحیحه و نهایتا ابن ابی عمیر از معاویه ابن عمار داره نقل میکنه، معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال، امام فرموده یجزی فی المتعت شاتون. ظاهر این روایت کفای نگاه بکنید، امام فرمود یجزی فی المتعتشر، در حج تمتع گوسفند کفایت میکنه. در حج تمتع به عنوان قربانی گوسفند کفایت میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه به کمتر از اون بسنده نکنید. با این تعبیری که هست مثلا ظهور داره به عنوان یه عرف، وقتی همچین کلامی به شما عرضه میشه، اونی که استفاده میکنید از ظاهر این روایت اینه که دیگه گوسفند آخرین مرتبه از این پایین تر نرید، از گوسفند پایین تر نرید، به پایین ترین مرتبه گوسفنده. خب ما در فرع دوم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه فرموده بود و یجب ان یکون احد النعم الثلاث الابل والبقر والغنم، بعد هم ترتیب رو گفته بود والافضل الابل ثم البقر، یعنی دیگه شاتی هم که در بین این سه تا گفتیم پایین تر از همه. ولا یجوز سایر الحیوانات، اینم دیدید دیگه از بیانات ائمه با توجه به نوع بیانی که داشتن معلوم شد که اینا چیزی دیگه ای نیست. یه ادعای این وسط داشتیم والجاموس و بقر، این در متن فرمایش حضرت امام خمینی در تحریر این که گاو میشه از جنس گاوه. اولا خیلی ها خواستن ادعا کنن که حالا نمیدونم چیزی ادعا کردن حالا میشه پذیرفت نمیشه پذیرفت، عرفن گاو میش رو گاو حساب میکنن، نمیدونم حالا شما میتونید اینو حب رو بپذیرید یا نه، شاید یه مقدار سخت باشه، شاید در بعض جاها واقعا همین باشه، نمیدونم، اما حداقل تو عرفی که ماها زندگی کردیم اینجوری نیست، گاو میش رو گاو حساب نمیکنن، جداست. و اما حالا بعضیا گفتن که نه عرفن اصلا گاو میش گاوه. گذشته از اینها در عبارات دیگر علما هم که وارد شده خوندیم، بعضا مثل همین تعبیر رو دیگران هم داشتند، تازه از یه روایتی هم بعید نیست استفاده کردن این ادعا که گاومیش حیوان دیگری نیست، گاومیش در این مورد در حکم گاوه. و اون روایت علی ابن ریان، علی ابن ریان ابن سلت، در رابطه با قربانی های معمولی سوال شده، نه قربانی منا، چون به هر حال قربانی کردن در همه اوقات مثلا در عید قربان برای کسانی که در منا هم نیستن مستحب، به اینو بعد خواهیم رسید. اما در این رابطه یه روایتی هست، از اون روایت استفاده شده و اون روایت در همون جلد دهم باز چهار پنج تا روایت که خوندیم همه از باب ده بود، این روایت از باب هجدهم ابواب ذبحه، در باب هجدهم به عنوان روایت هشتم. باب هجدهم روایت زیاد داره، 22 تا روایت داره، روایت هشتمش پس جلد دهم باب هجدهم از ابواب ذبح حدیث هشتم، سند اینه و عنه. شما برگردید این انه رو از اولین روایت این باب استفاده کنید، تا اینجا همه رو مرحوم شیخ الرعاملی از شیخ طوسی در تهذیب نقل میکنه، لذا انه یعنی از تهذیب شیخ. ان عبدالله ابن جعفر الهمیری، عبدالله ابن جعفر همیری تصریح شده به وثاقتش، گفتن ثقه است. اینم از شخصیت های بزرگ بلد شیعی قمه، گفتن شیخ القمیینه، وجه القمیینه، پس از اون جهت مشکلی نیست. عبدالله ابن جعفر همیری نقل میکنن علی ابن ریان ابن سلت، علی ابن ریان ابن سلت هم اشعری قمیه، اینم از قمی ها. خب این علی ابن ریان ابن سلت اتفاقا از اصحاب امام دهم و امام یازدهم، او داره ان ابوالحسن الثالث. تا اینجا اگر ما بودیم میگفتیم سند صحیح هست، اما به یک کلمه ای در ادامه بر میخوریم که مقدار باعث میشه ما از اون اوج بیاییم پایین. قال کتبت الیه اسأله عن الجاموس. این روایت به نحو مکاتبه است و چون در مکاتبه احتمال تقیه زیاده، لذا از در سند نمیشه اون رو صحیح قلم داد کرد. به هر حال پس میگه خدمت امام نوشتم و در مورد جاموس، در مورد گامیش ازش سوال کردم، ان کم یجزی فی الضحیه، در این قربانی های معمولی چند نفر میتونن یه گامیش رو ذبح بکنند؟ فجاء الجواب ان کان ذکرن فعن واحدین و ان کان انثی فعن سبعه. نظیر این رو گفتم در باب استحباب حد خواهیم کن که در مورد بقر هم هست، چون بقر و گاومیش رو از در حکم یکی حساب کردن پس معلوم میشه گاومیش همون گاوه. لذا تعبیر در کلمات فقها همینطور در تحریر این بود که والجاموس بقرون، این هم به عنوان مؤید که البته بحث لغوی و عرفیه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.